أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث این که آیا نهی در معامله یا نهی در عبادت موجب فساد هست یا نه، مرحوم آخوند رحمت الله علیه چند تا مقدمه رو بیان کردن و بعد از بیان مقدمات تنبیهی رو مطرح کردن و اون تنبیه این هستش که آیا این صحت و فساد اینها از احکام وضعیه اعتباری هستن یا اینکه اینها انتزاعی هستن یا اینکه نه، اینها نه اعتباری یا نه انتزاعی هستند، بلکه اینها حکم عقله، از امور واقعی و حقیقی هستند. میدونید که اصلا صحت و فساد از احکام وضعی است. همجوری که در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، گفتیم که احکام وضعی خب متعدده، مثلا شرطیت، جزئیت، مانعیت. صحت و فساد هم از احکام وضعی است. مرحوم شیخ رحمت الله علیه همجوری که در جلسه قبل براتون گفتم، ایشون قائل به این هستش که حکم وضعی حکم انتزاعیه، یعنی به این معنا که باید یه خطاب تکلیفی باشه تا اینکه ما بتونیم شرطیت و جزئیت و اینها رو انتزاع بکنیم. مثلا شارع میگه لا صلات الا به طهورن، ما شرطیت رو انتزاع میکنیم. و امر انتزاعی هم که میدونید، یعنی امر انتزاعی به اون امری گفته میشود که منشأ خارجی داره. توجه فرمودید، در واقع خودش چیزی نیست که در خارج باشه. مثلا فرض کنید که فوق و تحت، فوق و تحت در واقع انتزاع شدن از یه سری امور خارجیه. مثلا فرض بفرمایید که وقتی انسان به سقف نگاه میکنه در مقایسه با خدمت شانس کنم زیل، فوق رو وقتی که نگاه میکنه سقف رو میگه این فوقه، وقتی که به زیل نگاه میکنه میگه این تحته. پس فوق و تحت و اینها از امور چی هستن؟ اینها از امور انتزاعیه هستن، یعنی منشأ انتزاع خارجی دارن، منشأ انتزاع خارجی دارن. مرحوم شیخ این همین رو قائله که میگوید، میفرماید که شرطیت و جزئیت و اینها کلا احکام وضعیه مثل صحت و فساد و اینها از امور واقعیه که نیستن، یعنی چیزی واقعا به معنی صحت باشه، یعنی بگیم که مثلا فرض کنیم اینا اثر عقلیه، نه. این که بگیم اینها مجعول هستن و اعتبار خود شارع هستن مستقلن، اینم مرحوم شیخ قائل نیست. مرحوم شیخ میفرماید احکام وضعی احکامی هستن که ما انتزاع میکنیم، یعنی انتزاع میکنیم از یک چیزی، از خطاب، از خطاب تکلیفی. مثلا میگه لا صلات الا به طهورن، ما از لا صلات الا به طهورن میایم انتزاع میکنیم شرطیت رو. یا مثلا فرض بفرمایید که این که من میگم از امور واقعیه نیستن، یعنی اگر اون منشأ خارجی نباشه که لا صلات الا به طهورن، مثلا شرطیت چیزی نیست که در خارج باشه. شما شرطیت رو در خارج من نشون بدی، مفهوم شرطیت که چیزی نیست که در خارج باشه، باید منشأ انتزاع داره. لا صلات الا به طهورن، ما شرطیت رو انتزاع میکنیم. لا صلات الا به رکوعن، مثلا جزئیت رو انتزاع میکنیم. لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحم، ما مانعیت رو انتزاع میکنیم. ببین امور انتزاعی هستن، امور انتزاعی چه اموری هستن؟ اگر شما سوال کردن میگید امور انتزاعی اون اموری هستن که در واقع منشأ انتزاع دارن، یعنی در واقع منشأ خارجی دارن، یعنی در خارج چیزی هست ما از او انتزاع میکنیم. ولی چیزی به نام فوقیت رو شما به من نشون بده، مفهوم فوقیت رو نشون بده، نیست. اونی که هست سقفه، اونی هست سماه، سما فوقه. توجه فرمودی، فلان شیء با مقایسه در شیء دیگر مثلا میگن این فوق اون تحته، منشأ خارجی داره. خب این حرفی است که مرحوم شیخ میزن در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم. اما مرحوم آخون میفرماید نه، مرحوم آخون قائل به تفصیله. مرحوم آخوند در بحث احکام وضعیه در مبحث استصحاب که آیا استصحاب در احکام وضعیه جریان داره یا نه، مرحوم آخوند در اونجا میفرماید که ما اثر وضعی سه صورت داریم. یه اثر وضعی این هستش که اصلا تکوینیه، اصلا ربطی به اعتبار شارع نیست و ربطی به اعتبار شارع نداره، حتی اینها انتزاعی هم نیستن. بعد میفرماید یک دسته از احکام وضعیه داریم که یا آثار وضعیه داریم که اینها انتزاعی هم، که معنی انتزاعی هم خدمتتون عرض کردیم، یعنی انتزاع میکنیم از خطاب تکلیفی، انتزاع میکنیم. یک دسته از آثار وضعیه هستن که نه، اینا مجعولن، یعنی همونجوری که حکم تکلیفی رو شارع میاد اعتبار میکنه، اینا هم شارع اعتبار کرده. سه صورت داریم. در بحث صحت و فساد هم مرحوم آخوند همونجوری که در جلسه قبل براتون گفتم، ایشون قالب تفصیله، میفرماید صحت و فساد میتونه از امور انتزاعیه باشه، میتونه از امور انتزاعیه باشه، یعنی ما انتزاع بکنیم صحت و فساد رو، و در واقع میتونه هم در واقع چی باشه، میتونه اثر عقلی باشه، از امور واقعیه باشه که اصلا ربطی به شارع نداره، یعنی شارع نمیتونه اعتبار بکنه. توجه فرمودید؟ اینم که میگیم از امور انتزاعیه هستش، بازم مربوطی به شارع میشه، چون به خاطر اینکه شارع اعتبار کرده، اما اعتبارش مستقلا نیست، به تبع تکلیف اومده اعتبار کرده. پس مرحوم شیخ، مرحوم آخوند قائل به تفصیله، میفرماید ما هم صحت و فساد داریم که این در واقع اعتبار خود شارع، امر انتزاعی میتونه باشه، و هم چیه، و هم میتونه در واقع صحت و فساد از امور واقعیه باشه، اثر عقلی باشه. خب گفت شنا فرمودن مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، که مثلا صحت و فساد اندر متکلم اینها وصفان اعتباریه، اما نزد فقیه نه، نزد فقیه متفاوته. توجه فرمودی؟ گفتیم که در بحث، ببینید در بحث در واقع در کلام، اندر متکلم، در مباحث کلامی، بدونید اصلا خدمت شما صحت در کلام به چه معناست. مطابقت معتیون به مع مأمورون به، مرحوم آخوند این رو میگه، میگه مطابقت، میفرماید مطابقت معتیون به با مأمورون به میشه صحیح. توجه فرمودید؟ و اگر مطابقت نداشته باشه میشه فاسد، پس امر انتزاعیه. اما صحت به معنای سقوط و سقوط قضا و اعاده اندل فقیه، این میفرماید که خدمت شما عرض بکنم که اگر سقوط قضا و اعاده نسبت به امر واقعی باشه، که یعنی مکلف امر واقعی رو آورده باشه، این صحت در اینجا در واقع اثر عقلیه، چون کسی که اومده معتیون به واقعی، مأمورون به واقعی رو آورده، که دیگه اعاده نمیخواد، که این رو عقل میگه. اما اگر نه، اگر مکلف بخواد، خدمت شما عرض بکنم، مأمورون بهش مأمورون به به امر ثانوی باشه یا به امر ظاهری باشه، همچون که در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، خب اینجا دیگه عقل معنا نداره، اینجا صحت عقلی دیگه معنا نداره، اینجا صحت رو شارع باید بگه. شارع باید بگه که مثلا فرض کن اگر عمل به امر ظاهری یا امر ثانوی، اگر انسان عمل به امر واقعی بکنه، یعنی صلات رو با وضو بیاره، خب اینجا مجزیه، عقل میگه مجزیه، این عقل میگه صحیحه. ببین، بس صحت میشه اثر عقلی، صحت میشه از امور عقلی، اصلا با شارع کاری نداره. اما اگر یک موقع انسان بخواد به حکم ثانوی مثلا صلات با تیمم رو بیاره، یا به حکم ظاهری بخواد عمل بکنه، یعنی نماز با استصحاب طهارت رو بیاره، خب اینجا شارع باید امضا بکنه، اینجا شارع باید بگه صحیحه، پس این اعتبار شرعی میشه. توجه فرمودید؟ پس مرحوم آخوند قائل به این هست که ما صحت و فساد داریم، که صحت و فساد انتزاعیه، اعتباریه، صحت و فساد هم داریم که میتونه اثر عقلی باشه، از امور واقعیه باشه. این رو در واقع مرحوم آخوند بحث کردن تا رسیدن و اما صحت و المعاملات. خب در عبادات ما گفتیم، در عبادات مرحوم آخوند قائل به تفصیل شدن، یعنی در عبادات مرحوم آخوند قائل به این شدن که ما صحت و فساد در عبادت، اگر انسان عمل به امر واقعی بکنه، اون اثر عقلیه، صحت میشه اثر عقلی، یعنی میشه اعتبار عقلی. توجه فرمودید؟ یعنی عقل اعتبار کرده. اگر هم گفتیم که نه، عمل به حکم ثانوی و حکم ظاهری کرده، اون صحت شرعیه، یعنی شارع اعتبار کرده. پس ببینید، پس بنابراین صحت و فساد در عبادات، صحت و فساد در عبادات میتونه امر امور واقعیه باشه، میتونه نه امر اعتباری شارع باشه. این رو مفصلا در جلسه قبل برای دوستان بیان کردیم تا اینکه میرسیم صحت در معاملات. حالا صحبت اینه که وقتی که میگیم فلان معامله صحیح هستش، این صحت در معاملات حکم وضعیه دیگه، قبول داریم که صحت در معاملات و فساد در معاملات، گفتیم که صحت و فساد از آثار وضعی است، احکام وضعی است. اما این اعتباریه، یعنی شارع جعل کرده، یا مثلا انتزاعی از خطاب شارع انتزاع کردیم. ببینید وقتی که ما میگیم که انتزاع کردیم، وقتی میگیم اعتباریه، یا خاص شارع مستقلن جعل میکنه، یا اینکه نه شارع خطابی رو میاره میگه اوفو بالعقود، ما از اوفو بالعقود صحت رو میفهمیم، اون میشه انتزاعی. عیب نداره چه انتزاعی باشه چه مجعول مستقل باشه، خلاصه مستند به شارعه. اما صحبت اینه که این صحت و فساد در معاملات آیا این مجعوله، یعنی مجعول شارع، اعتبار شارع، شارع اعتبار کرده، یا این هم مثل عبادات مثلا در بعضی از اقسام عبادات گفتیم در اونجایی که مثلا فرض کن انسان به امر واقعی اولی عمل بکنه اونجا اثر عقلیه، یعنی صحت و فساد عقلیه، اونجا صحت و فساد اعتبار شرعی نیست. حالا صحبت اینه که صحت و فساد در معاملات از کدوم قسمشه، آیا اعتبار شرعیه یا اثر عقلیه؟ عقل میگه صحیحه یا شارع میگه؟ مرحوم آخوند میفرماید این صحت قطعا صحت در معاملات این مجعول شرعیه، این اعتبار شارعه. چرا؟ چون به خاطر اینکه تا شارع معامله رو امضا نکنه، حالا یا معامله خدمت شما عرض کنم تأسیسیه، یعنی شارع بیان کرده، یا اینکه امضاییه، یا شارع معامله رو بیان میکنه، یا اینکه شارع چیکار میکنه حکم معامله رو بیان میکنه، یا اینکه نه شارع معامله عرف رو چرا میکنه امضا میکنه، که نوعاً شما میدونید که از قسم دومه که عرف در واقع معامله میکنه و این معامله بوده، شارع اومده با عفو بالعقود احل الله البیت چرا کرده امضا کرده. عزیزان من، شما میدونید معامله اگر بخواد مفید اثر باشه تا شارع امضا نکنه این معامله رو، نگه عفو بالعقود احل الله البیت نباشه، این معامله مفید اثر نیست، اثرگذار نیست، درسته یا نه؟ پس وقتی ما میگیم با امضاء شارع این معامله اثر گذاره، پس صحت این معامله مستند به شارع، یعنی اعتبار شارع. تا شارع این معامله رو اعتبار نکنه صحیح نمیشه. پس صحت امر مجعوله، امر اعتباریه. اینطور نیست که عقل بیاد بگه این معامله صحیح. عقل چه کاره است؟ عقل مگه میتونه در معامله بگه این معامله صحیحه یا نه؟ معامله اگر میخواد مفید اثر باشه باید حتما امضاء شارع رو داشته باشه. و اما صحت فی المعاملات، آیا صحت در معاملات چی؟ حالا ما میگه صحت فساد هم شما بهش اضافه کنید دیگه، صحت و فساد در معاملات آیا اینا از مجعولات شرعی هست؟ اعتبار شرعی شارع اعتبار کرده صحت رو، یا اینکه نه این حکم عقله، لازمه ی عقلیه؟ ها توجه فرمودید. میفرماید و اما صحت فی المعاملات فهیه این صحت تکون و مجعوله، این اعتبار شرعیه، شارع اعتبار کرده صحت رو، یعنی صحت در واقع اینجا حکم وضعی مجعوله، اعتباریه، اعتبار شارع، شارع صحت رو اعتبار کرده. چرا؟ حیث و کان ترتب، حیث و کان زیرا ترتب الاثر علی معاملت انما هو، چون به خاطر اینکه ترتب اثر بر معامله، مثلا الان بی ملکیت میاره، توجه فرمایید، نکاح مثلا علقه زوجیت میاره، ترتب اثر بر معامله انما هو به جعل شارع، اگر میخواد یک معامله اثر داشته باشه حتما به جعل شارع و ترتیب اثر بر اون معامله، ولو اینکه امضاءن، میگه به جعل شارع هست، توجه فرمودی، و ترتیب اثر بر معامله یعنی چی؟ یعنی به ترتیبهی به جعل، میفرماید ترتیب اثر بر معامله انما هو به جعل شارع و ترتیب اثر علیها، یعنی چی؟ یعنی به جعل شارع هست ترتیب اثر بر اون معامله، و ترتیب اثر بر به جعل شارع هست و ترتیب اثر بر اون معامله، ولو امضاءن، ولو اینکه شارع امضا بکنه، یعنی در واقع اینطور نیست که مثلا حکم معامله رو شارع تأسیسن بگه، نه امضاءن، یعنی معامله امضاءن هست، یعنی عرف میاد به این معنا که معامله مثل احکام توقیفیه نیست، که شارع بخواد حدود و قصورش رو بیان کنه بین عبادات و معاملات، فرقش اینه که در عبادات احکام توقیفی است، شارع بیان میکنه، شارع میگه اول و حال تکبیر و آخر السلام، ولی در معامله نه، معامله رو عرف میگه، شارع امضا میکنه. خب ضرورت انهو لولا جعله، لولا جعله، اگر جعل شارع نباشه، یعنی شارع نیاد جعل بکنه اثر را، یا مثلا نیاد جعل بکنه صحت را، توجه فرمودید، لما کان یترتب علیه، اگه شارع صحت رو بر این معامله جعل نکنه، لما کان یترتب اثر بر این معامله، لاصالت الفساد، چون اصل در معامله رو شما میدونید فساده، یعنی چه اصل فساد؟ یعنی نمیدونیم آیا این معامله اثر داده یا نه، اصل میکنی اثر را نداره، حالا برای اینکه این اصل استصحاب باشه، چون این معامله قبلا که مفید اثر که نبوده، حالا نمیدونیم آیا مفید اثر هست یا نه، نه مفید اثر نیست، اصل در معامله اینی که خدمتش مثلا فسادش، اگه میخواد اثر داشته باشه شاره باید بیاد جعل اثر بکنه، شاره باید بیاد جعل صحت بکنه، پس صحت میشه امور اعتباریه، نعم صحت و کل معاملت شخصیه و فسادها لیس الا لعجل انتباقها مع ما هو المجعول سببا و عدم، بله مع ما هو المجعول سببا و عدمه، بله کما هو الحال فی التکلیفیه من الاحکام، بله این عدمه عطف بر لعجل انتباقها هست، نعم صحت و کل معاملت شخصیه و صحت و فسادها لیس الا لعجل انتباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه، لعجل انتباق معامله و عدم انتباق. خب خوب توجه بفرمایید، ببینید یه بخص شاره میگه اوفو بالعقود، ما گفتیم این اوفو بالعقود چیه؟ این اوفو بالعقود امضائیه، یعنی شاره میاد میگه معامله بیع، نمیگه معامله بیع زید ها، نمیگه معامله امر، نمیگه معامله حسن حسین بک، نه اینا نه، شاره یه وقت هستش که کلی رو امضا میکنه، میگه اوفو بالعقود، چیزی که عقده عرفن عقده، شاره میگه وفا کن، حالا این عقود مثلا فرض کن بیع باشه به اقسامه، اجاره باشه، صلح باشه، هبه باشه، توجه به معاوضه باشه، بعد سال داره اون چی میشه؟ اون خدمت شما عرض کنم که امضا معامله کلیه، یعنی در واقع کاری با معامله شخصیه نداره، مثل احکام تکلیفی که میگه اقیم الصلات. اما در معاملات گفتیم در معاملات به نحو کلی، نه معاملات زید، نه معامله زید، نه معامله بک، امر، نه نه، معامله به نحو کلی، اوفو بالعقود احل الله البی، بی به نحو اطلاق، او عقد به نحو اطلاق، مثل اقیم الصلاة، مثل الله علی الناس حجر بیتونه، ببین کلی رو داره میگه، یعنی حکم رفته روی کلی. در بالا که ما گفتیم شارع میگه اوفو بالعقود، صحت رو روی معامله برده، طبیعی معامله، خوب توجه بفرمایید، طبیعی معامله خب افرادی داره دیگه، یک فرد اون طبیعی معامله معامله زیده، یک فردش معامله امره، یک فردش معامله مثلا فرض کن من و شماست. اگر گفتیم شارع صحت رو برده روی معامله کلی، خب اون صحت گفتیم اعتبار شارع، شارع اعتبار کرده، ربطی با حکم عقل اصلا نداره. اما در معاملات شخصیه چطور؟ مثلا میگیم آقا معامله من صحیحه، معامله شما صحیحه، این صحت به چه معناست؟ مرحوم آخوند میفرماید صحت در معاملات شخصیه به معنای انطباق مصداق با کلیه، یعنی وقتی که میگن که مثلا فرض کنید که معامله زید یا معامله شما معامله من صحیحه، این معناش این استش که این معتیون به، یعنی این مصداق در خارج هست، این مصداق برای اون کلی اوفو بالعقوده، توجه فرمودی. پس بنابراین شارع اصلا کاری با معامله من شما نداری، که شارع وقتی میگه اوفو بالعقود خود رو روبرده طبیعی، یعنی طبیعت عقل، اما این فردی که من شما میاریم این فرد و مصداق برای اون طبیعیه، از باب فرد چیه؟ از باب انطباق این کلی که اوفو بالعقود هست بر این فرده، از باب انطباق صحت که میگن، یعنی در واقع این معتیون بی که من آوردم مطابقت داره با اونی که مثلا فرض بفرمایید که حکم رفته روش، صحت رفته روش، توجه فرمودید، با اون عنوان کلی، با اون عفو بالعقود، یعنی میشه مصداق برای او. این صحت رو چجوری معنا میکنم؟ در بالا که ما گفتیم که طبیعت خود معامله، گفتیم صحت امر اعتباریه، یعنی شارع وقتی که مثلا میگه عفو بالعقود، این وجوب رو برده چیکار کرده؟ این در واقع عفو بالعقود یعنی امضاییه دیگه، یعنی امضا میکنه عقد رو. این در واقع صحت در معاملات که بالا گفتیم، گفتیم این صحت امر اعتباریه، یعنی شارع اعتبار میکنه روی معاملات، میگه عفو بالعقود یعنی اعتبار میکنه عقود رو، طبیعت عقد را، ها طبیعت عقد را میاد چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه. صحت یعنی صحیحه، یعنی شارع صحت رو اعتبار میکنه. بالا گفتیم طبیعت معاملات رو شارع میاد اعتبار میکنه، چون اگر شارع اعتبار نکنه اصلا معامله گفتی مفید اثر نیست. پس صحت امر اعتباریه. اما در معاملات شخصی من و شما وقتی میگه صحت، به شما اگر شما سوال کردن آقا صحت معامله زید به چه معناست، میگه چیه؟ میگه منظور یعنی انطباق این معامله من و معامله زید مع ما هو المجعول، اونی که شارع جعل کرده. اونی که شارع جعل کرده چی؟ عفو بالعقوده، که یعنی در واقع اعتبار کرده طبیعت عقد را و صحیح قرار داده، اعتبار کرده صحت رو بر طبیعت عقد. این فردی که من میارم با او انطباق داره، چنان که در احکام تکلیفیه همین رو میگم. شما در حکم تکلیفی توجه بفرمایید، شارع میگه اقیم الصلاة، وقتی میگه اقیم الصلاة یعنی نماز من تو واجبه؟ یعنی شارع اصلا با نماز من تو کار داره؟ نه، شارع حکم رو برده رو طبیعت صلاة. این فرد من فرد و مصداق اون طبیعیه، از باب فرد امتصاله، از باب فردیست که منطبقه با اون مأمور به واقعیه، با اون طبیعیه، توجه فرمودی. لذا نماز من که واجب نیست که، لذا اگه من در نماز خودم قصد بکنم بگم آقا این نماز واجبه، این تشریعه، اونی که واجبه اون طبیعی واجبه، این فرد امتصاله، این فردیست که مصداق اون طبیعیه. نعم صحت کل معاملت شخصیه، بله صحت کل معاملت. پس صحت بالا چی شد؟ صحت و فساد در مورد معاملات چی شد؟ گفتیم اون مجعوله. چرا؟ چون بخاطر به جعل شارعه، چون تا شارع نیاد امضا نکنه و صحیح قرار نده، خب طبیعتا اصلا معامله مفید اثر نیست. بالا که اومدیم بحث کردیم، گفتیم صحت در معاملات طبیعی معاملات بحثمون بود، نه معامله شخصی، نه معامله زید، طبیعت معاملات، مثل طبیعت صلات، مثل طبیعت حج. نه ام صحت و کل معاملت شخصیه و فساد معامله شخصیه، یعنی معامله زید، یعنی معامله عمرو و بکر و اینها، لیس این صحت، لیس این صحت الا لعجل انطباق. وقتی میگن صحت رو معنا کن در معامله شخصی، معناش اینه، لیس این صحت الا لعجل انطباق معامله مع ما هو المجعول، یعنی چون به خاطر اینکه این معامله شخصیه منطبق میشه، یعنی مصداق قرار میگیره، ما هو المجعول، یعنی اون کلی که جعل شده، اون عفو بالعقود، اون مجعولی که سببن، اونی که سببیت داره، اثر داره، اون مجعول، اون کلی که اثر داره، اثرش چیه؟ اثرش ملکیته، سبب ملکیت میشه، سبب علقه زوجیت میشه، و عدم انطباق. اگر منطبق شد میشه صحیح، و عدم انطباق یعنی فاسد. اگر این فردی که من آوردم این معامله کردم منطبق بشه با اون کلی که شارع امضا کرده، شارع او رو صحیح قرار گرفت، صحیح بودن اونجا امر اعتباریه، خب اگر منطبق میشه میشه صحیح. اگر این معامله من با اون کلی منطبق نشه میشه فاسد، و عدمه یعنی عدم انطباق که میشه فاسد. کما هو الحال فی تکلیفه، در احکام تکلیفی هم همینطوره. من الاحکام، در احکام تکلیفی وقتی میگه اقیم الصلاة، این فردی که من میارم، شارع اصلا با فرد من و تو کاری نداری که، شارع حکم رو برده رو طبیعت، همون جوری که عفو بالعقود برده روی عقد کلی، اینم روی طبیعت برده. این فرد من و شما مصداق چیه؟ این مصداق اون طبیعه، اگر منطبق بشه با اون عفو بالعقود چیز، بله اقیم الصلاة، اگر منطبق بشه میشه صحیح، اگر منطبق نشه میشه فاسد. ضرورت ان انتصاف معتیون به بالوجوب، این معتیون به وقتی که متصف میشه به وجوب، یعنی صلات زید یا حرمت یا غیرها، مثلا استحباب و کراهت، اینها این وقتی که متصف میشه به وجوب و حرمت و غیرها، لیس الا لانطباق معتیون به، یعنی اون نمازی که من آوردم، مع ما هو الواجب، یعنی اون کلی، یعنی اون طبیعی، اول حرام. توجه فرمودید، ببینید خوب توجه فرمایید، نمازی که من آوردم اگه تو دار مباح باشه خواهین واجبه، اگه تو دار قصبی باشه این حرامه، اگه تو مسجد باشه غیر و هما این مستحبه. توجه فرمودی، میگه معتیون به، این معتیون به که میگه این صلات زید، میفرمه ضرورت ان اتصاف معتیون به، یعنی صلات زید به وجوب، به وجوب که میگه خب این که نماز ظهر مثلا در خانه یا حرمت مثلا در دار قصبی او غیر و هما مثلا در مسجد مستحبه، لیس الا لانطباق این معتیون به مع ما هو الواجب، این کلی، چون منطبقه، چون منطبقه با او هست. توجه فرمایید با اون کلی که چی باشه، اقیم الصلات باشه، یا اینکه این فردی که من دار قصبی آوردم این منطبقه با اونی هست که میگه لا تصلی فی دار المقصوبه، اون لا تصلی، توجه فرمودید، یا مثلا میگه یحرم الصلات فی دار المقصوبه، یحرم الصلات فی دار المقصوبه، اون کلیه. این فردی که نمیگه صلات تو که، میگه صلات در دار قصبی حرامه، خب این فرد میشه انطباق به اون حرام. خب این هم عزیزان من مقدمه ششم، بله. اما مقدمه هفتم، مقدمه هفتم خدمت شما عرض بکنم که قبل از اینکه دیگه آخرین مقدمه ای که مرحوم آخوند بیان میکنه، قبل از اینکه وارد بحث این بشه که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، این مقدمه هفتم رو بیان میکنه. اون مقدمه هفتم این است که خب میدونید قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بحث اجتهادی بشیم، ببینید دلیل اجتهادی هست یا نه، اصلا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، ظهور لفظی داریم، دلیلی داریم که نهی دلالت بر فساد بکنه، اون نوبت به اصل نمیرسه، ولی این اصل رو تأسیس میکنیم که اگر یک موقع به نتیجه نرسیدیم اقلا به اصل بخوام تمسک بکنیم. شما میدونید مثلا در همه موارد، تقریبا در بعضی از موارد مرحوم شیخ هم این مطلب رو داره، در اونجایی که حجیت خبر واحد، آیا خبر واحد حجت هست یا نه، اماره حجت هست یا نه، اونجا قبلش یک اصلی تأسیس میکنه، میگه اصل حرمت عمل به زنه که الا ما خرجه به دلیل، اصل رو تأسیس میکنی، ببینیم آیا اصلی در مقام داریم یا نه. خدمت دوستان عرض بکنم که این مقدمه باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.